الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این که دیروز فرمودند فرق در حاضر مشکل هست، نه فرق بین غافل و نائم و حاضر، چون ما بین اینها از نظر عبارت که فرق نگذاشتیم. مصنف آمدند این ستا را با مکره فرق گذاشتند و شهید ثانی علیه الرحمه هم همین را توجیه می کردند که ما بگوییم غافل و نائم و حاضر، کسی که شوخی می کنه، اینها اصلا درست نیست عقدشون و لفظشون، ولی مکره لفظش درست است. و بعدن اگه اجازه داد اجازهش دیگه تکمیل میکنه اون صحت عبارت لفظیش را. اشکالی که بعد آمد اینه که شما این ستا را یه طرف گذاشتید، مکره را یه طرف، و حال این که این فرق در همه این ستا با مکره درست نیست، برای خاطر اینکه یکی از اینها حاضر هست. حاضر کسیه که شوخی میکنه، خب شوخی کننده قصد لفظ خودش را که دارد، که وقتی قصد لفظ خودش را داره، بلکه قصد معنا هم به یه شکلی داره تا شوخی درست بشه، پس قصد لفظ داره، مثل آدم خواب که نیست، مثل آدم غافل که نیست. پس نباید حاضر را فرق بگذارید با مکره. وقتی که فرق نداره، حکم مکره و حکم حاضر و شوخی کننده یکی میشه. یعنی حاضر هم اگه بعدن گفت که عقدی که شوخی کردیم و خوندیم درسته، باید عقدش درست باشه. منظور این هست. حالا مطلب دیگر این که ما میگفتیم که بیع مکره موقوف به اجازه هست. حالا می‌فرمایند بیع مکره که موقوف به اجازه هست، این در صورتیه که اکراه به غیر حق واقع شده باشه، و الا اگر در یه جایی یک کسی را مکره بکنند ولی به حق باشه، در اونجا ولو او فریاد بزنه که آی راضی نیستم، راضی نیستم، ولی میگن بی خود میگی راضی نیستم، ما قهرن علیک میخوایم این معامله انجام بشه، اونجاها درست هست. حالا مثالهایی در اینجا داریم که یکی یکی را باید شرح بدیم. میفرماند و علم ان بیع المکره انما یقع موقوفن. بیع مکره واقع میشه موقوف بر اجازه بعدی، مع وقوعه به غیر حقین، در صورتی که به غیر حق واقع بشه. و من ثم جاز بیعه فی مواضع کثیره. از اینجاست که اگر بدون حق باشه باطل، ولی اگر با حق باشه صحیح. و من ثم را میزنیم به مفهوم، یعنی وقتی که میگیم وقوعش به غیر حق موقوف به اجازه هست، این میفهمیم که اگه به حق شد مانعی نداره. و من ثم از این نظر که وقتی واقع بشه به حق مانعی نداره، جاز بیعه فی مواضع کثیره. حالا این مواضع کثیره مثل کجا؟ مثل این که یک کسی بدهکار هست، زمین زیادی هم مثلا داره، بدهش را به مردم نمیده، حاضر نمیشه به پردازه، هی میگه ندارم. اینجا حاکم که سر و کار به حاکم رسید، مجبور میکنه او را که یه مقدار از قطعات زمینش مثلا بفروشه، بده مردم را بده. حالا وقتی که حاکم مجبورش داره میکنه که باید بفروشی، بلکه ممکنه بعضی وقتا اگه او حاضر نشه بفروشه، حاکم بفروشد. اینی که حالا محل بحث ماست اینه که خودش را مجبور میکنم، میگن تو باید بفروشی، دیگه حالا خودش هم حاضر میشه و میفروشه، اما همون وقتی هم که میفروشه مکره هست. بالاتر از این اینه که بعضی وقتا اصلا حاکم میفروشه بدون اختیار او، او البته از مسئله ما خارجه. حالا اگه حاکم مجبورش کرد که باید بفروشی و داره میفروشه رو ناچاری و زور، ولی راضی نیست، خب اونجا مانعی نداره، معامله درسته. کمن اجبره الحاکم علی بیع ماله، اینجا من را مجرور بگیرید که کاف بر سرشه، که بعد وقتی عرض میکنیم به کجا عطف میشه یادمون باشه. کمن اجبره الحاکم علی بیع ماله لوفاء دینه، این یک. و نفقت واجب نفقه، این نفقه را عطف بگیرید به وفا، یعنی یه وقت هست که نه بدهکار کس خارجی نیست، عیال داره، خرج عیالش نمیده، میگه چی ندارم، با حالی که همین زمین هایی که عرض کردیم مثلا زیادی داره، خب اینجا مجبورش میکنن که بفروشه به خاطر نفقه و مخارج واجب النفقهش. اینجا ولو راضی نباشه به اکراه وادارش بکنن بفروشه مانعی نداره. و نفقته یعنی ولی نفقته واجب نفقه. و تقویم العبد، این را عطف بگیرید به اون من، یعنی وک تقویم العبد. مثال دیگر برای اصل مسئله، مثل این که هرگاه دو نفر باشند در یک عبد شریک باشند، شما و رفیقتون دوتا یه عبد دارید، شما آمدی عبدت را آزاد کردی، همین نصفی که مالک بودی آزاد کردید. در باب عتق بعدها میخونیم یا خوندید انشاءالله که هرگاه عبدی آزاد شد، یه قسمتش که آزاد شد، این حریت مصری هست، یعنی حریت پیش میره، شارع یه طوری قرار داده که حریت جلو بره. اگه عبدی نصفش آزاد شد، این دیگه نصف دیگهش باید آزاد بشه، باید پیش بره و آزاد بشه. نمیشه که یک کسی نصفش عبد باشه بره یک کسی نصفش حر باشه و آزاد شده باشه. حالا که این طور هست، اگر شما و رفیقتون مالک یک عبد بودی، شما آزاد کردی نصفش را، حالا که شما آزاد کردی، روی اون قاعده سریان حریت، حاکم شهر شما را ناچار میکنه که نصف دیگر را باید بخری و آزاد بکنی. اینجا این معامله ای که شما داری میکنی، اینجا عرض شود که بله علی معتق نصیبه، که تقویم میکنند و قیمت میذارند و با اکراه به گردن شما میگذارند که بخری و مشتری بشی و آزاد بکنی، شما راضی نیستی، ولی شرع دیگه این حکم را داده. و که تقویم العبد علی معتق نصیبه منه، و مثل اونجایی که قیمت میکنن عبد را بر کسی که آزاد کرده نصیب خودش را از عبد، یعنی یه نصیب داشته نصف مثلا آزاد کرده، حالا میان چه کار میکنن؟ میان نصف دیگر را هم قیمت میکنند و به ذمه‌اش میگذارند، میگن باید بخری و باید آزاد بکنی ولو مکره باشه. و تقویم العبد علی معتق نصیبه منه، اینم یک مثال. مثال دیگر، و فکهی من الرق لیرس، مثال دیگر اینه که هرگاه شما عبدی را داری، عبد شما هم پدری داشته و حالا فوت شده، هیچ وارثی نداره غیر از این بنده‌ای که بنده شما هست، اینجا اگر که پدر آزاد بوده و فوت شده، حالا وارثش این عبد هست، باید چه کار بکنن؟ باید از مولا به طور اکراه هم که باشه این عبد را بخرن. حاکم میاد یه مقدار از پول ارث پدر و ترکه پدر رو میده به این مولا و صاحب این عبد، میگه مثلا 1000 تومان قیمتش، این 1000 تومان. او وقت وقتی که این 1000 تومان را به او دادند، عبد را آزاد میکنند، آزاد که شد بقیه اموال پدرش را دیگه در حال آزادی ارث میبره، ولی اون مقدار کار اول رو اکراه که مولا را اکراهن عبد رو ازش میخرند و پولم بهش میدن. و فکهی یعنی مثل فک عبد از رق، عبدی را از رقیت و عبودیت فک میکنن، آزاد میکنن، رها میکنن تا ارث ببرد. اینم یه مثال. و اذا اسلم عبد الكافر اوشتراه و سوغناه. و همینطور مثال دیگر، هرگاه عبدی مملوک کافری بوده، خودش هم کافر بوده، عبد کافر، مولا هم کافر، خب اون وقت الان گیری نداشته، ولیکن اگه این عبد رشد پیدا کرد و مسلمان شد، حالا که عبد کافر مسلمان شد، این دیگه نمیشه که مملوک کافر باشه. برین که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، دیگه نمیشه مولای کافر تسلط بر عبد مسلمان داشته باشه. اینجا باید چه کار بکنن؟ باید حتما این عبد را بخرن از این مولا و آزادش بکنن. و اذا اسلم عبد الکافر، اینجا مجبور میشه بر بیع عبد، ولی اینجا به حق مکرهه، ولی به حق مانعی نداره. مورد دیگر، هرگاه مولایی کافر به طور معامله جدید، همی حالا رفت یه عبد مسلمان را خرید، حالا رفت خرید، از اول که خرید یه عبد مسلمان خرید، اینجا یه مسئله هست که خود این معامله درسته یا نه، که کافری عبد مسلمان را بخرد. اونجا عبد کافر خریده بود و درست بود و وقت حالا معاملش، اما فرض دوم اینه که از اول که خریده مسلمانه، آیا این درسته یا نه؟ بعضی ها می فرمان درست نیست، اصلا این معامله درست نیست، برای خاطر اینکه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اصلا از اول میگه این تسلط نمیشه باشه و درست نیست. بعضی ها فرمودن نه، معامله درسته، ولی تا مالک شد باید آزاد بکنه، تا مالک شد میخرندش و مثلا از او آزاد میکنن. حالا فرض دویم منظوره که خرید و گفتیم معاملش هم درسته، ولی تا خرید باید چه کار بکنه؟ باید حتما بفروشه، تا خرید فورا باید بفروشه که تسلطی بر او نداشته باشه. حالا این که بعدن میگیم باید بفروشی، این اکراهه، ولی در این حال این اکراه مانعی نداره، چون به حق هست. اوشتراه یعنی اگر بخرد مسلمانی را، و سوغناه یعنی اگر خرید و گفتیم معاملش باطل، که خب این محل بحث ما نیست، ولی اگر خرید عبد مسلمی را و اجازه هم دادیم که بتونه بخره، خب آنما مالک میشه. اما این آنما که مالک میشه فورا نباید بفروشد، فروش بعدیش محل بحث ماست، اون میشه مکره. اونی که محل بحثمونه تو عبارت نیست، اون دیگه از مضمون کلام میفهمیم که یعنی چی. اوشتراه و خرید مسلمی را اجازه هم دادیم، حالا باید چه بشه؟ اون در عبارت نیست، او همونه که ما کار بهش داریم که بعدن مجبورش میکنن که بفروشه و تا او آزاد بشه. اوشترال مصحف، و همینطور اگر کسی کافر باشه ولی یه قرآن بخره، اونجا هم همین مسئله هست که آیا کافر قرآن بخره درسته معاملهش؟ یه وقت یه کسی میفرمه از اول درست نیست، بده خاطر که شأن قرآن اجل از اینه که در ملک کافر بیرون بیاد. خب اگه گفتیم معامله درست نیست که هیچ، ولی اگر گفتیم نه معامله درسته ولی فوراً باید بفروشه، اون محل بحث ما میشه که کافری قرآن را خرید، خب اینجا با رضایت خودش، اما تا خرید اسلام میگه حالا باید بفروشی، مکره هم هستی که باید بفروشی، این اکراهش مانعی نداره چون برای شرف قرآن هست. اوشتر المصحف. مثال دیگر، و بیع الحیوان، این عطف به اون من دوباره هست، یعنی و که بیع الحیوان ازمتنع مالکه من القیام به حق نفقته. هرگاه که کسی حیوانی داره ولی اون قدر بخیل هست و ممسک هست که غذا به این حیوان نمیده، بار بارش میکنه هرچی ببره، اما حاضر نیست که غذا به او بده، این الاغ بیچاره دیگه از راه رفتن افتاده، نمیتونه راه بره دیگه، هیچی میخواد بمیره، اینجا میان نصیحتش میکنن که خواه غذا بهش بده، علف بهش بده، کاه بهش بده، خوراک بده. اگه شد که خیلی خوب، حالا آمدیم نه این فقط گذاشته که این الاغ بیمیره مثلا، اینجا مجبورش میکنن میگن باید بفروشی. و بیع الحیوان اذا امتنع مالکه من القیام به حق نفقته ولو اکراه هم باشه، وقتی قیام نمیکنه به وظیفه نفقه مانعی نداره. بله نه، اون ممکنه که قرآن را بدن دستش بخونه، نه که مالک باشه. اون راه هدایت لازم نیست حتما مالک قرآن هم باشه، راه دیگر داره، امانت قرآن میدن دستش. بحث بس اینه که مالکیتش خودش او عرشبت که پایین تر از شرف قرآنه که او مالک باشه. خب بدن دستش بخونه بشنوه. بله بله، فروش قرآن حالا بنابراین که همه اینها فرض کنید جایز باشه که بگیم جایز هست، بله قدر مسلمش اینه که جایز، اون یه احترامی هست. عرض شود که وقت طعام اندل مخمسه یشتریه خائف و تلف، و همینطور هرگاه خدای نخواسته دوران قحطی پیش آمده یا قحطی هم نباشه، برای یه شخصی گرسنگی در یه جایی پیش آمده که گرسنه هست و میخواد تلف بشه، هیچ غذای دیگری هم نیست جز یه نفر یه خورده غذا داره زیادم داره، اینجا این شخص مشتری اگه مکره بکنه او را، اونم بی انصافی به خرج داده، لااقل نگفته تو بیا بخور جز این که بفروشه به او، حاضرم نیست بفروشه. اینجا اگر اون شخص گرسنه مجبورش بکنه یا حاکم شهر مجبور بکنه او را که باید بفروشی به این آدم گرسنه، اونم پول داره میده ولی غذا نبوده، اینجا مانعی نداره ولی او مجبور بشه. و طعام عطف به اون من هست دوباره، یعنی مثل طعام اندل مخمسه، وقتی که گرسنگی باشه، حالا یا گرسنگی عمومی یا گرسنگی برای یه نفر و چاره ای نباشه جز این که به زور از یک کسی متاعش را بخرند و طعامش را بخرند. یشتریه خائف و تلف، که میخرد اون طعام را کسی که ترس از تلف داره، که میترسه اگه چیزی نخوره دیگه حالا تلف بشه. ول محتکر مع عدم وجود غیره، و همینطور هرگاه چیزی را احتکار کرده ام و اون چیزی که احتکار شده مردم احتیاج به اش دارند و غیر از اون هم موجود نیست، و از مسائلی هم باشه که حالا مثلا حتما جایز هست که از احتکار بیرون بیارند و برای مردم اباحه بکنند که بخرند بازم، در اون صورت خب وقتی که حاکم شهر محتکر را مجبور میکنه که باید محتکرت را متاعی که احتکار کردی بیرون بیاری از انبار و به مردم بفروشی، خب او راضی نیست و میخواد گرونتر مثلا بفروشه، ولی اینجا باز مانعی نداره وقتی به اونجا رسید که حالا باید مردم استفاده کنند. ول محتکر که همون متاع احتکار شده هست، مع عدم وجود غیره، بازم میخونیم ول محتکری، همش عطف به اونجا میشه، یعنی وکل عرشبت که محتکر مع عدم وجود غیره، غیر از اون نیست و احتیاج ناس به همین، و مثل این مثال ها خلاصه هر چی داره مثال در فقه پیدا کنید که احتراه هست و مانعی نداره. مسئله دیگر، و یشترط فی اللزوم الملک، در عرشبت که مسائلی که خوندیم هرگاه که چیزی فروخته شده باشه ایجاب و قبولم باشه، نه اینکه حالا معاطات، ایجاب و قبول و همه چیز، ولیکن صاحبی که مالک اصلی هست او خبر نداشته، به طور فضولی فروخته شده، حالا که به طور فضولی فروخته شده معامله فضولی بنا شد که باطل نباشه، حالا که بنا شد باطل نباشد، این کاری که حالا انجام شده چه هست؟ صحیح متزلزل، این معامله صحیح هست ولی متزلزل. اگر بخواهیم لزوم پیدا بکنه، پا بر جا بشه، معنای پا بر جایی اینه که اگه یکیشون بخواد به هم بزنه نمیشه، این دیگه ثابت شده، مگر اینکه دوتاشون یه وقت در بعضی از جاها تصمیم بگیرن به هم بزنن و الا با میل یکیشون به هم نمیخوره. در خلاف عقد جائز که یکیشون هم اگه خواست به هم بزنه میشه. حالا در این مورد اگر مالک نباشد خب لازم نیست، هنوز صحیح هست ولیکن لازم نیست، ولی برخلاف این که خود مالک از اول فروخته و پولش هم گرفته، خب این دیگه لازم شده. وقتی که خیاری هم در کار نباشه، عقد ثابت باشه و حق خیار چیزی نباشه، این دیگه لازم تمام شد. و یشترط فی اللزوم الملک لکل من البائع او المشتری لما ینقله من العوض. خب حالا اون جاهایی که مالک نیست گفتیم صحیح هست ولی متزلزل، اگر بخوان لازم بشه چه کار باید بکنن؟ باید اجازه مالک دنبالش بیاد. اگر اجازه مالک دنبالش آمد این صحیح میشه، و الا اگه اجازه مالک هنوز نیامده این همینطور به طور تزلزل هست. یه وقت مالک خبر میشه و نفی میکنه، میگه خیر راضی نیستم و اصلا درست نیست، خود یه تمام میشه، یعنی باطل میشه. ولی تا وقتی او خبر نداره این همینطور صحتش متزلزله، یا اگه خبر داره نفی نکرده هنوزا اجازه هم نداده متزلزله. او اجازه تل مالک فبدونهی یقع العقد موقوفا الا اجازه تل مالک، بدون ملک واقع می شود عقد موقوف بر اجازه مالک. لا باطلن من اصلهی الا اشهر القولین، باطل نیست بنابر اشهر قولین. همین مسئله که در باب فضولی بالاخره هست که آیا فضولی باطله؟ قولی داریم که مشهورم هست البته که بله باطله، مال مردم فروختن درست نیست، چون لا بیعه الا فی ملکن، بیع نیست مگه اینکه مالک باشه و ملک باشه که فروش بره. به این استدلال کردن، فرمودن اصل بیع فضولی درست نیست. ولیکن قول دیگری که اشهر هست اینه که نه، این که فرموده شده لا بیع الا فی ملک، یعنی لازم بشه، بیع لازم نداریم مگر در ملک. ولی اگر که مالک نبود و فروخته شد، عقد حالا درسته فعلا، اما درست شلی سستی، اجازه آمد محکم میشه، نیامد به هم میخوره. پس اشهر اینه که بیع فضولی درسته، حالام فتوا بر همین اشهر هست. حالا اینجا یه مسئله مهمی هست که دنبالدار بوده در فقه و دقیق یه مقدار بوده، و اون اینه که خب حالا اجازه مصحح، بالاخره اجازه علاوه بر مصحح، مصحح لزوم منظورمونه، لزوم را هم می آورد. حالا اجازه که این اندازه قدرت داره، آیا اجازه کاشف هست یا اجازه ناقل هست؟ این اصطلاح بحث فقهیشه که اجازه کاشف یا اجازه ناقل. معنای این که اجازه کاشف باشه اینه که شما مثلا اول ماه رجب این معامله فضولی بینتون انجام شده، ماه شعبان که میرسد مالک اجازه میدهد. حالا که مالک اجازه میده اول ماه شعبان، آیا کشف میکنیم که همون معامله اول ماه رجب درست بوده و ثابت بوده و لازم بوده، همه چی همونجا از همون وقتی که شده همه چیزش درست اینطور، یا اجازه ناقل هست؟ یعنی او کاری که تا او وقت نبوده هیچ، حالا که اول ماه شعبان شده مالک اجازه داده، حالا نقل ملک میشه. مثل اینکه حالا معامله کرده باشن، اگه اول ماه شعبان نشستن با هم دیگه معامله کردن، چطور حالا انتقال ملک پیدا میشه؟ اگر گفتیم اجازه هم ناقل هست، یعنی نقل ملک مالک و مشتری حالا که اول ماه شعبان است میشه. ولی اگه گفتیم کاشف هست، معنای کاشف اینه که اول ماه رجب که معامله کردن مبیع شده مال مشتری، پول شده مال بایه، ولو فضولی بوده، اما حالا روشن میشه، حالا عرشبت کاشف پیدا میشه، حالا پرده برداشته میشه که معامله وقت درست بوده. این را میگیم کاشف. خب حالا اگر گفتیم کاشف اثرش چیه؟ اگر گفتیم ناقل اثرش چه هست؟ اگر گفتیم که اجازه کاشف هست، این نتیجهش اینه که در این مدت هر عرشبت نماع منفصلی مثل شیر زاییده شدن بچه، اگر در این مدت این نماهای منفصل بوده، نماع منفصل مبی مال آقای مشتری هست و نماع منفصلی اگر در سمن باشه، فرض کنید سمن هم مثلا گوسفند بوده، پول نبوده، گوسفندی هم سمن کتاب مثلا داده بودن یا سمن یه چیز دیگری که این طرف هم نماع داشته، این طرف گاو مثلا بوده، اون طرف گوسفند بوده، گاو مالک را فضولتن فروختن، براش گوسفند گرفتن، هر دوشون هم زائیدن فرض کنید. حالا سمن هم نماع منفصل داشته، نماع گوسفند میشه مال مالک گاو، نماع گاو میشه مال مالک گوسفند، چون از اول صحیح بوده و درست بوده و نخل ملک و همه چی شده. ولیکن اگر گفتیم که نه، اجازه ناقل هست، اگر گفتیم اجازه ناقل هست، اینجا گوسفند آقای مشتری که خریده که مال مالک شده، برای خاطر که او داده بوده دیگه، پس نماهای گوسفند مال مالک هست از اول ماه رجب تا حالا. این گوسفندی که سمن واقع شده بوده و اون مالک خبر نداشته که یه چی براش عرشبت گرفته اند، هر چه که باشه میشه مال عرشبت که مالک. ولی نماهای مال گاو که بایه خبر نداشته و گاوش را فروخته بودن، نما گاو خودش مالکیه، نه مال خودشه، برای خاطر اینکه فرد اینه که اجازهی که حالا اول ماه شعبان میده، حالا میخواد بشه ناقل، حالا که اول ماه شعبانه گاو او میخواد منتقل بشه به کس دیگر، او وقت حالا مال خودش. سمن که او وقت حالا مال همین شخص بوده، برای خاطر براش خریده بودن و او هم داده بوده برای این آقا، فرض کنید که او خبر داشته که این معامله فضولیه و گوسفندش را داده بوده، خب او به رضایت داده بود. ولیکن از این طرف هنوزا گاو مال کسی نشده بوده و مال خودش بوده، حالا ناقل شده، خب هرچی که در آمد هست مال خود این آقاست از دو طرف. حالا کدام بگوییم؟ بگوییم که اجازه کاشف هست یا اجازه ناقل هست. می فرمایند که اگر کسی اینطور بیان بکنه و اینطور بیان می کنیم، میگیم اجازه کاشف هست، برای خاطر این که عقد مؤثر او هست، مؤثر عقد هست، یعنی او قراردادی که خوندن، قراردادی که خوندن اثر مال اوه و او کی خونده شده؟ اول ماه رجب. بله چیزی که هست او شرطی هم داشته، شرایطی هم داشته، از جمله شرایطش اجازه و رضایت مالک بوده. اجازه و رضایت مالک کی آمده؟ اول ماه شعبان آمده. ولی اول ماه شعبان که اجازه میاد چه کار میکنه؟ او کشف میکنه، یعنی پرده بر میداره، پرده بر میداره، میگه که من حالا آمدم، ولی من حالا مثل یه آینه تمام نمایی هستم که میخوام به شما آیون بگویم اون عقدی که اول ماه رجب خونده شده درست بوده، اون عقد انتقال ملک داده، من همقدر مبین هستم، روشنگر این کار هستم، ولو شرط هست، اما در این حال این شرط خودش حالا نمیخواد یه اثری بکنه، این شرط بنابر قول آقایون کشفی ها و کاشفی ها میگن این آینه فقط هست که میخواد پرده برداره و بگه اون کار درست بوده، برای خاطر این که در علم غیب مثلا خداوند عالم می دانسته که این عقدی که امروز اول ماه رجب خونده میشه، اول ماه شعبان اجازش میاد. وقتی خداوند می دانسته که در اول ماه شعبان اجازش میاد، پس این عقد اول ماه رجب همه شرایط همراه داشته، ولو ما خبر نداشتیم. وقتی که همراه داشته، نقل و مل، نقل و انتقال ها شده، اون شده مال او، اونم شده مال او، ولی ما خبر نداشتیم. اول ماه شعبان که میشه، نه اینکه حالا یه مؤثری میخواد حالا اثر بکنه، حالا صرف اینه که آینه که به ما میدن میگن حالا نگاه بکن که اون کار درست بوده. بنابر قول آیون کاشفی ها مطلب اینطوره، ولی بنابر قول ناقلی ها اونا میگن نه، اونا میگوین درسته که عقد مؤثر هست اما جزء اثر هست، اجازه هم مؤثره. شما مؤثر را نبرید تمامش بدید به تحویل عقد، بگید عقد یه خورده اثر داره، اجازه هم یه خورده اثر داره، این اجازه ها باید دست به هم بدن تا کار تمام بشه. کی کار تمام میشه و مؤثرها اثرشون تمام میشه؟ روز اول ماه رجب که اجازه میاد. این اجازه اثر داره، عقد او وقت اثر داره، اینا همه رو هم رفته. حالا وقتی که یک کسی میخواد بره پشت بام، پله اول رفته، دوم رفته، سوم رفته، چهارم رفته، او قدم آخرم که بر میداره، نه اینکه او قدم آخر هیچی، بگیم اون قدم اولی که برداشتی تو رو آورده پشت بام، اینطور که نیست که. این قدم ها درست، این قدم آخرم خودش مؤثر هست. وقتی اینطور حساب کردیم باید بگیم چی چیز؟ باید بگیم اجازه ناقل هست، یعنی اجازه حالا موجب میشه که نقل ملک حالا حاصل بشه. و به این که نما هر چی که باشه بر میگرده و میشود ملک مالک اولی، یعنی هر که نما اعمال خودش بوده خب مال خودش، تا حالشون انتقالی پیدا نشده بوده. میفرمان که وهیه ایل اجازت اللاحقت من المالک کاشفتون عن صحت العقد، اجازه لاحقه از مالک که بعدن میاد کاشفه هست. این همین کلمه کاشفه ازش رد نشید، یادتون باشه که این اسم هست، نه اینکه فقط یک کلمه هست و ازش رد میشیم. این بعدها دیگه همه جا دارید که اجازه کاشفه یا اجازه ناقله. اجازه ما میگیم کاشف هست از صحت عقد، از حین وقوع، یعنی از اول ماه رجب که واقع شده. لا ناقلتن لهو من حینها، از این کلمه ناقلم رد نشید، این را بگیریدش، یعنی اجازه ناقل ما نمیدونیم، که بعضی از علما میفرمان اجازه ناقل اصطلاح همین لا ناقلتن، اجازه ناقل نیست این ملک را از حین خود اجازه که اول ماه شعبان باشه حالا نقل ملک بشه، ما این را قبول نداریم. حالا چرا ما کاشف میدونیم؟ لأن السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائطه، برای خاطر اینکه سبب ناقل کی هست؟ کیه که نقل میده ملک را، یعنی مبیع را رد میکنه؟ هو العقد، فقط عقد است که کار میکنه، اما عقد مشروط به شرایط البته هست، المشروط به شرایطه و کلها کانت حاصله، تمام این شرایط هم حاصل بوده الا رضا المالک، فقط رضای مالک نداشتیم. فاذا حصل الشرط، وقتی که شرط حاصل شد، عمل السبب التام عمله، سبب تام عمل خودش را می کند. اینجا عبارت دستنداز هست، توجه بفرمایید که چطور معنا می کنیم. یه وقت میگیم سبب تام حالا حاصل میشه، یعنی عقد یه خورده بوده، شرایط دیگه یه خورده بوده، این اجازه یه خورده بوده، حالا سبب تام میشه. اگه ایتو معنا کردیم، این خلاف منظور شهید ثانی و شهید اول نتیجه میده، این نتیجهش میشه که خب حالا پس حاصل میشه، این میشه ناقل. و حالی که ما این را داریم استدلال برای کاشف میخونیم، پس چطور باید معنا بکنیم؟ میگیم فاذا حصل الشرط، وقتی که شرط اول ماه شعبان حاصل شد، سبب تام یعنی اون خود عقد، سبب تام یعنی فقط عقدی که اونجا اول ماه رجب نشسته، او سبب تام است. اون سبب تام یه شرایط متأخره ای هم داشته، شرایط متأخره که حاصل شد، این شرایط متأخره به ما چه میفهمونن؟ میگن بابا ما هیچ کاره هستیم، ما فقط یه آینه هستیم که داریم نشان میدیم به شما، میگیم ما آمدیم که بفهمید او عقدی که اونجا بوده خودش سبب تام بوده و کار کرده. بنابر قول کاشفی ها، عمل سبب التام و هو العقد، عمل خودش را. چرا؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقود، برای خاطر این که امری که در آیه شریفه داریم و می فرماید اوفو بالعقود، اون اوفو میاد رو چی چی؟ میاد رو عقد، نه رو عقد با شرط. اوفو بالعقود، شما عقد را کجا داشتید؟ قرارداد را کجا داشتید؟ قرارداد را اول ماه رجب داشتید، شرایطش بعد آمده. ما چه کار به شرایطش داریم؟ ما اوفو بالعقود را کار داریم، عقودم اونجاست. چیزی که بوده ما نمیدونستیم چی طوره مطلب، شرایط که حاصل شد بعدها میفهمیم که این آقای عقد خودش همه کاره بوده. چرا دیگه اینا میخوان بگویند که خود عقد همه کاره هست؟ بیش از اینه که شرایط متأخر لازم داره، بفرمون شرط متأخر لازم داره. شرط متأخرم بنابر قول کشفی ها نه شرط مؤثر هست، شرط کشف هست. یعنی این کاری که میکنه فقط چه کار میکنه؟ بیانگره، روشنگره، نه تأثیری در کار داره. اگه شما آمدید شرط رو ایتو معنا کردید که عقد کار خودش کرده ولی ما خبر نداریم، یه چیزی میخواییم و اسمش هم میذاریم شرط که بیاد روشنگری بکنه، خب روشنگری هم میکنه، میگه که من حالا که آمدم بیان میکنم برای شما که اون عقد وقت کار خودش رو کرده. چیزی که هست ما نمیدونستیم که عقد کار خودش کرده، ولی مثلا خداوند عالم که علم غیب داره میدونه که این عقد اول ماه رجب روشنگرشم که رضایت صاحب باشه اول ماه شعبان میاد، خداوند عالم میداند که این عقد الان کار خودش کرده. اینطور اینا بیان میکنن. و کلها کانت حاصلتن، شرائط حاصل بوده، الا رضای مالک، فاذا حصل الشرط عمل السبب و تام عمله. عبارت توجه بکنید که اشتباه معنا نشه. فلو توقف العقد، حالا ببینید اینجا روشنگرتر میکنه عبارت مطلب را. اگر متوقف باشد اون عقد اول ماه رجب بر یه امر دیگری، یعنی بر اجازه، یعنی او خودش تمام اثر نباشه، اجازه اول ماه شعبانم اونم بخواد اثر بکنه، اگر متوقف باشد عقد و اثر عقد بر یه امر دیگری که شرط اجازه باشد، لازم ان لا یکون الوفاء بالعقد خاصه. این لازمش این است که وفا مال عقد به تنها نباشه، همه اهمیت ها به عقد به تنها داده نشده باشه. و حالی که آیه فرموده چی چی؟ آیه فرموده اوفو بالعقود، عقد مهمه، وفا مال عقد هست. درسته که این عقد یه روشنگری هم میخواد، یه شرطی هم به اصطلاح داره که بعد میاد، ولی اونا که دخالت در وفا ندارن، اونا که دخالت در تأثیر ندارن، اونا روشنگرن. و الا لازم میاد که وفای به عقد خاصه نباشه، یعنی آیه نفرموده باشه که عقد را اهمیت بدید، بل هو مع الاخر، باید عقد با یه چیز دیگری که شرط آینده باشه حساب بکنید. با حال اینکه آیه گفته اوفو بالعقود، برای خاطر این که روشنگر نمیاد، یعنی همی که او اجازه نمیده دلیل بر اینه که اون وقت عقد این کار را نکرده، اون وقت این عقد اثر را نکرده. شرط هست ولی شرط روشن کننده، همین شرط روشن کننده اگه نیامد عقد از اثر خودش میفته. ما میخواییم در اینجا بگیم که شرط دو رقم داریم، یه شرایطی هستند که مثلا شرایط تکوینی یه اثری دارند در موجودات، خب اگه این رقم باشه این قول ناقلی ها درسته، این شبهی درش نیست. ولی اینی که این آقایون اینجا میگن شرط، میخوان شرط رو از این معنا بیاندازن، میخوان بگن این شرط نه معنیش نه که یه اثری در اصل معامله و در انتقال ملک داره، نه این نیست، عقده که این کارها رو میکنه. چیزی که هست این عقد این کار کرده باشه یه شرط داره. شرط چیه؟ شرط داره که یه روشنگر بیاد و بگوید که آقای عقد این کار کرده. این معنا رو در نظر بگیرید که یه روشنگری بیاد، یه آینه تمام نمایی بعدن بیاد اون نشان بده به ما، پرده برداره که آقای عقد ای کار کرد. اگه آمد خیلی خوب ما میفهمیم عقد ای کار کرده، اگه نیومد نمیفهمیم که عقد این کار کرده یا نه. پس بنابر قول اینها صریحا عرض میکنیم که اجازه بعدی شرط به معنای مؤثر که تا حالا شنیدیم نیست. و اما وجه ثانی، وجه ثانی چه هست؟ توقف و تأثیر علیه. این همینه که تو ذهن آقایون هست، اونها هم همین را میگوین. اونا میگن اجازه توقف داشته تأثیر عقد برو، اگه نیاد عقد اثر نکرده، دوتا کلمه حرف اونجا نشستن گفتن چه اثری داشته. اونا ای را میگن فکان که جز استبب، اگه ایطور شد پس این جز استببه، یه جز خود عقده، یه جز هم شرطه. وقتی که اینطور شد، خب البته بنابراین این شبهی داشته که ما گفت ناقل. اما مثل شهید اول و اینها که میفرمایند کاشف، ما که نمیتونیم بگیم شهید اول و ارکان فقه این رقمی اینا نمیفهمیدن که شرط یعنی چی، شرط مؤثر هست یا مؤثر نیست، که شأن اونها عجله. پس این که در عین حالی که اجازه را شرط میدونن، شرط را کاشف میدونن، ما میفهمیم که شرط را این رقم معناش نکردن. همین کلمه کاشف لغتش در نظر بگیریم همین درست میکنه کار را. کاشف یعنی یه پرده افتاده روی چیزی، یک کسی میاد این پرده را برمیداره، این کاشفه. کسی که پرده را برمیداره این کاشف هست. اجازه نمیاد یه اثری بکنه، اجازه یه پرده ابهامی رو عقد بوده، عقد کار خودش کرده بوده، ولی یه پرده ابهام روش بوده. این اجازه ها میان چه کار میکنن؟ این پرده را برمیدارن. همین مقدار پرده برداشتن که اثری در کار نداره، که روشن فقط میکنه کار را. خب وقتی که این طور شد، فنما و تظهر الفائده تو فنما، ظاهر میشه فائده در نما مطلب. فانجعلناها کاشفه، اگه اجازه را کاشف قرار دادیم، فنما المنفصل المتخلل بین العقد والاجازة الحاصلة من المبيع للمشتری. نماء منفصل، قید منفصل که میزنیم، نماء متصل وضعش روشنه. نماء متصل هر جا که اصل رفت، نماء متصل همونجا میره، او شبهی درش نیست. نماء منفصل هست که جدا شده، بچه‌ای به دنیا آمده، این در وسط حالا نشسته پلو مادرش، ای به کی بدیم؟ رو او بحث میاد. و الا پشم و موی مادر، ای هر جا رفت مادر رفت، پشم و موش هم همراهش که چسبیده بهش هست، کرکش و اینها. اینه که میفرمان که نمای منفصل، شیری دوشیده باشن در این مدت، بچه‌ای به دنیا آمده باشه، میوه ای چیده باشن، مثلا اینا که متخلل است، متخلل در وسط واقع میشه بین عقد و اجازه، که یک ماه مثلا فاصله میشه. الحاصل من المبی، اون نمایی که حاصل از مبی هست. این الحاصل صفت برای این نما دوباره بگیرید که از مبی حاصل شده. حالا این مال کیه؟ للمشتری. خب نما میشه مال مشتری، برای خاطر که از اول ماه رجب مال مشتری بوده، حالا که اجازه آمد ایتو میفهمیم. و نماء ثمن مال کیه؟ نماء ثمن معینم که معین کرده بودن، مال بایع هست، مال کسی که خریده، جا به جا میشه همه چی. ولی ولو جعلناها ناقله، اما اگه اجازه را ناقل قرار دادیم، فهما للمالک المجید، اینجا میشه مال مالکی که اجازه داده هر دوش به طبق این عبارت. یعنی هم نماء ثمن میشه مال مالک، برای خاطر اینکه فرض اینه که مشتری داده بوده، مثلا فرض کنید او خبر داشته که این معامله فضولیه، ولی در عین حال گوسفند خودش را ثمن کرده بوده برای بایه. پس هر نمایی از اونجا پیدا بشه مال بایه هست، مال بایه که حالا اجازه میده. ولی مال خودش چه؟ مال خودش هنوز اجازه نداده بوده. اجازه هم که نداده بوده که مال کسی نبوده. حالا که اول ماه شعبان هست و اجازه میده، منتقل میشه عرشبت گاب او، پس گوسالش مال کیه؟ گوسالش مال خودشه، چون وقت الان گابش مال خودش بوده. ف بله، وقتی که باطل شد البته بر میگرده، همه چی بر میگرده، میدونم. اما این را وابسته به این بگیرید که نه شرط مثل شرایط تکوینی، شرط به معنای روشنگر. این مقدار این شرط، شرط روشنگری باید بیاد. روشنگر آمد درست، روشنگر نیامد باطل. اما نه به معنای مؤثر به تمام، نه به معنای مؤثر در کار. هیچی، روشنگری بیاد درست، روشنگر نیومد باطل. در امور اعتباریه کار آسان‌تر هست تا امور تکوینیه. ما اینا شرایط امور اعتباری داریم حساب میکنیم. امور اعتباری که شد میشه این رقم فرض کنیم، میشه اون رقم فرض کنیم. البته شرایط تکوینی جز یه رقم بیشتر نداریم و اون تأثیر هست. اعتبار که شد میشه فرض کنیم این طور یا اون طور، ولی در تکوین نمیشه شرایط مثل باب کاشف داشته باشیم. اینه که تو ذهن اشتباهی به شرایط تکوین میشه. در تکوین بله شرایط مؤثرن، اما در اعتباریات تا ببینیم چی تو میخوان فرض کنن، چقدر شرط میخوان شرطیت بهش بدن، در تأثیر هم میخوان شرطیت بهش بدن. نه، ما نمیخوایم تأثیر شرطیت بهش بدیم. ما میخوایم بگیم یه آینه اونجا باید بیاد بگه که اون کار شده همین مقدار، بنابر قول آیون کاشفی ها. خب حالا این بحث تمام شد. ثم ان اتحد العقد فالحکم کما ذکر. اگه یه عقد باشه، یعنی یه چیز فضولی فروختن، پولی هم گرفتن مثلا همین مقدار، خب خیلی حکم که اینجا روشن هست دیگه که چه میشه. ولی حالا کلام در این هست که ان ترتبت العقود، اگر روح اینها هی معامله شده باشه، کتاب شما که بردن فضولتن فروختن، این دیگه هی دست به دست شده و الی ما شاء الله حالا هی رفته، پولی هم که برای شما مثلا گرفتن یا چیزی که برای شما گرفتن اونم هی روش معامله شده باشه، اونم رفته باشه، چند جا هی رفته باشه، اینها اگه پیش آمد اینا را چه کار باید بکنی؟ میفرمان یه وقت هست که آقای مالک اصلی همه اینها را اجازه میده، میگه مال من هر جا رفته درست، ثمنی که به عنوان من گرفتن هر جا فروخته باشند و هی پیش رفته باشه، اینا همش درست. خیلی خب، وقتی همش رو اجازه داد خب همش هم درست میشه، تا اون آخر کاریش درست میشه. میفرمان که و ان ترتبت العقود علی الثمن، اگر عقود و معامله هایی بر ثمن آمده باشه، یعنی اونی که گرفته بودن فضولتن برای شما به نام ثمن شما، اونم تازه فروخته باشه، اونم که گرفتن به جای ثمن اول شما، اونم دوباره بفروشن، اونم دوباره بفروشن، به همینطور این طرف ثمن. کتاب شما که رفته بوده دست آقایی که خریده بوده، اونم بفروشه به کسی دیگه، اونم بفروشه به کسی دیگه، همه اینها هی فروش برش بیاد. او هما و ان ترتب العقود بر ثمن یا بر مثمن، ثمن اونه که برای شما گرفته اند، اگه اینم هی فروش رفته باشه، مثمن اون مال شماست که فروخته شده، اون دست به دست هی بشه، او هما یا هر دوش، هم ثمن و هم مثمن هی معامله روش آمده، که حالا اینا مثال همش داره میاد. و اجاز الجمی، اونم بعد گو همه اینا درست باشه، خیلی خوب صحه ایضا، خب همش درسته دی، همش اجازه داره. ولی این اجاز اهده هما، ولی آمدیم یکی از این دوتا را اجازه داد، یا ثمن را اجازه داد یا مثمن را اجازه داد، اینجا هست که یه خورده حالا شروع و شقوق و عرض شود که مثالهای مختلف پیدا میکنه. حالا خلاصش اینه که اگر اینی که اجازه داده شد مثمن باشه، مثمن یعنی مال اصلی بایع که فروخته اند، فرض کنید که این کتاب اول مال شما بوده، این کتاب فروختن به آقای زید، زیدم فروخته به عمر، عمرم فروخته به بکر، بکرم فروخته به خالد، این کتاب شما همینطور رفته پیش. حالا که رفته پیش، این مثمن شما چند تا معامله روش واقع شده، حالا شما یه وقت میاید این مثمن خودتون را اجازه میدید، شما بیاید بگویید که من کتاب من که فروخته شده به خالد او را اجازه داده. خب پنج معامله شده بود، کتاب شما دادن به زید، زید داده به عمر، عمر داده به بکر، بکر داده به خالد، چند دست رد شده. شما آمده گفتی من که مالک کتاب هستم فروش کتابم را به خالد اجازه دادم، چون آدم خوبیه. خیلی خوب، کتاب شما در فروش به خالد درسته، ولی تمام اون معامله هایی که قبل شده بوده چی طوره؟ باطل، اونا هیچ کدومش درست نیست، اونا باید پولشون به هم برگردونن، یه فکری بره اونجاها کرد. فقط اونی که درسته اینه که کتاب شما به طور درست شرعی میشه مال خالد، پولم باید بیرن بدن به شما، پولی که از خالد میگیرن. این در صورتی که کتاب شما رفته باشه جلو. فان کان المثمن، یعنی اگه شما اجازه را فقط رو مثمن بیاری، رو مال هامو که مال خودتون از اول بوده، اینجا صحه فی المجاز صحیح میشه. در همون جایی که شما اجازه میدی و ما بعده خالدم دیگه بعد به هر که فروخته باشه، فرض بفرمایید که خالدم فروخته مثلا به خویلد، ولی شما معامله به خالد را در کتابتون اجازه دادید. خیلی خوب، شما پول را از خالد میگیری، دیگه خالدم هر معامله که بعد کرده او خودش دیگه درسته، او دیگه اجازه شما لازم نداره. اونجا که شما اجازه دادی درست میشه و ما بعد، و ما بعده من العقود. ولی قبلی ها که شما اجازه نمیدی که هیچی، اونا بی خود واقع شده، بدون جهت واقع شده، عرض شما که بی ارزش بوده پولا دیگه، حالا باید بعد فکرش کرد که اونا چه کار باید بکنن و هم برگردونن. ولی او سمن، اما آمدیم شما سمن را اجازه دادی. سمن یعنی چی؟ یعنی این کتاب شما فروخته بودند، کتاب شما که فروخته بودند به جاش مثلا شرح لمعه شما فروخته بودند، به جاش مثلا مسالک برای شما گرفته بودند. حالا ثمن شما در معامله فضولی چی چیه؟ ثمن شما کتاب مسالکه، یعنی مسالک را فضولتن ثمن گرفتن در برابر شرح لمعه شما که فروختند. حالا آمدیم این مسالک هم فروش هی روش آمده باشه، معامله هایی روش آمده باشه، مسالک را دادن به کس دیگری، اونم داده به کس دیگری، اونم داده باشه به کس دیگری. حالا اگر رو ثمن شما که فضولتن شده مال شما، این را بخوای درستش بکنی یا دست به دست شده باشه، این چی طوره؟ این هم یه دوتا شیخ داره برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.